بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اون جلد اول وسائل رو هم بیارید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح العالمین له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در شرایط متعاقدین و مسئله شرطیت بلوغ بود. گفتیم در اینجا هفت مطلب است که باید، هفت موضوعی که باید محل بحث واقع بشه. اول استقلال صبی ممیز در معاملاتش، و گفتیم استقلال صبی ممیز در معاملاتش باطل است به اجماع، اما این اجماع چیزی نیست که انسان بتواند مستقیما روی اون تکیه کند، برای اینکه مدارک دیگری در مسئله است و امکان دارد مجمعین به اون مدارک متشبث شده باشند. بنابراین کاشف از فتوا و رأی معصوم نیست. و بعد اضافه کردیم این جمله را که عمدتاً مسئله این است که ما باید نگاه کنیم ببینیم این تأسیس شرع اشتراط بلوغ یا واقعا امضای بنای عقلا است. به اینجا رسیدیم که این امضای بنای عقلا است که عقلا سن قانونی رو در معاملات معتبر میدانند، در گذشته و حال شرعش رو دادیم، دیگه تکرار نمی کنم. و اما علاوه بر این استدلال کردن به روایات و آیات که حالا تفصیل رو ما بعداً متعرض میشیم. ما از حالا اجمالاً داریم میگیم همیشه قانون این است، یه مسئله رو ریشش رو باید اجمالاً بحث کرد، بعد فروع و جزئیات و تفاصیلش رو بعد صحبت کرد. من گفتم سیره عقلا بر این جاری شده است اجمالا، حالا اون تفاصیل و فروعش بعد عرض می کنم. طرز بحث فنی ایجاب می کند که انسان ریشه مسئله را اجمالا مشخص کنه، بعد بره سراغ و فروع. حالا فروع و تفاصیل بعد. و اما گفتیم کتاب سنت هم دلالت دارد، اما من کتاب الله آیه شریفه ششم سوره نساء است. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. آیه شش سوره نساء. در اینجا دو شرط رو معتبر کرده آیه، یکی بلوغ نکاحه، بلوغ نکاح که گفتن معنیش این است که آمادگی نکاح داشته باشه، نه این است که واقعا ازدواج کنه. فعلیت نکاح شرط نیست، بلوغ نکاحه، که عبارت اخرى همون مسئله امزال که احتلامه، احتلام دلیل بر بلوغ نکاحه. پس بلغ النکاح یعنی بلغ و حد النکاح، نه بلغ النکاح فعلا. این هم برمیگرده به احتلام که یکی از نشانه های سگانه بلوغه. این یک شرط. دوم هم استیناس رشد، ان آنستم منهم رشدن، که اون رشد فکریست از نظر اقتصادی، نه رشد فکری در مسائل دیگر. رشید مالی باشه، رشید اقتصادی باشه، یعنی بتوانه اموالش رو حفظ کند، حیف و میل نکند، درست معامله به سود و به نفع خودش کنه. این دوتا هر دو شرط و انصاف این از ظاهر آیه این از هر دو موضوعیت داره، هر دو موضوعیت داره، نه این از یکی طریقه به دیگری باشه. حتی اذا بلغ النکاح، این خودش قیدی است موضوعیت داره، که این آنستون داشتن هم موضوعیت داره. بنابراین این که بعضی ها گفتن اولی طریقیت برای دومی دارد، این درست نیست. گفتن اولی طریقیت داره، یعنی بلغ النکاح این طریق به آنستون من هم رشتنه، این خیلی خلاف ظاهره. البته اگر بگیم طریقیت داره اولی نه موضوعیت، تمام موضوع رشد میشه. اگر در سن 10 سالگی هم رشد برش حاصل بشود، سن 11 سالگی 9 سالگی هم رشد پیدا بکنند، رشد اقتصادی، این باید پولش رو بهش داد و تصرفاتش صحیح میشود و استقلال پیدا میکنه. ولی آیا این که بعضی احتمال دادن از بعضی از ماشین مکاسب نقل شده که اینها معتقدن به این که اولی طریقه، این از کجا اینا فهمیدن طریقیتو؟ بله؟ نه، اون فای تفریه، یعنی تقسیمه، تفریه به معنی تقسیمه، یعنی بالغ دو حالت داره، این آنستم و علم تونسو، اگر آنستم و اگر لم تونسو، هر دوش تقسیم میخواد بکنه. بالغ دو حالت داره، از یه شرطی هست دیگه، گاهی استیناس روشت ازش میشود، گاهی استیناس روشت ازش نمیشود. به هر صورت ما شکی نداریم که آیه دلالت داره، بعد از بلوغ، پس بلوغ موضوعیت داره، مقدمه اما موضوعیت داره، نه طریقیت. اونا میگن آقا بلوغ خصوصیت نداره، اگر 8 ساله هم آن از تو منو رشتن شد یا آدم نابغه فوق العاده شد، فتوه و علیه هم باده هم، این نیست. آیه موضوعیت خواهد شد، شکی نیست که آیه دو قید رو گرفته و هر دو موضوعیت. این خلاصه استدلال، فدلالت الآیه على اعتبار بلوغ در استقلال در تصرفات، این ممالا یم بقیل کلام فیه. این دلالت ما میگیم نردم خواهم، میگیم هر دو لازمه، هر دو با همه دیگه، دو شرط، هر دو موضوعیت داره. ما هم همین عرض کردیم، بلوغ بدون رشد بسیاره، خب ما هم همین میگیم هر دو لازمه. میدونم اگر قبل از بلوغ رشد پیدا کنه کافیه، 8 سالگی قرآن میگه عیب داره، میگه باید هم بالغ بشه هم رشید بشه. اینو شما میخواهی، قرآن چی میخواد؟ قرآن چی میگه؟ قرآن میگه بلغو، امضا کرده با یه قیودی، من نگفتم مطلقا سیره و قلال امضا کرده، من گفتم اجمالا بین و قلال بوده. قرآن 100 قید میذاره، من بیو امضا نکرده با 100 قید، مانعی ندارد با قیود امضا بکنه، امضا کرده اما با قیود این دو تا قید رو زده. خب در اینجا دو تا اشکال مهم است، یعنی یکیش مهمه، دو تا اشکال بر آیه است که یکیش مهمه، باید اشکالات رو بگیم و جواب بدیم. اما اشکال اول این است که گفتن آیه علی خلاف المطلوب عدل، آیه علی خلاف المطلوب عدل. چرا؟ و این که میگه وابتلوا الیتاما حتی، معنیش این است که این ابتلاء یتاما قبل از بلوغه، یعنی امتحانشون قبل. معنی امتحانم اینو پول بهش بده مستقلن بفرستش بازار بره معامله کنیم. دقت کنید اشکال اول میخواد بگه دلالت آیه علی خلاف المطلوب عدل، آیه علی خلاف المطلوب عدل، برای این که میگه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، یعنی قبل از زمان بلوغ اینا رو امتحان کنید. امتحان به چیه؟ به این که پول دستش بدن بفرستن بازار. معنیش این است معاملات صبی به عنوان امتحان صحیحه، امتحان میکنید، امتحان قبل از بلوغه، مستقلن میفرستی بازار، معنیش این است معاملاتش صحیح هست. تعجب دارید؟ حالا اینو گفتن دیگه، حالا ما که مسئول نیستیم، ولیکن این اشکال جواب داره. ببینید این کلمه حتی اینجا چی کاره است. من تفاسیر متعددی رو هم دیدم، ندیدم کسی رو این کلمه حتی اینجا تکیه کنی. شما هم ببینید و تلولیت ها ما حتی اذا بلغ النکاح، یعنی امتحان قبل باشه که وقت امتحانات رو شما باید ادامه بدید. معنیش این است یجب الامتحان مستمرن تا زمان بلوغ. آیا اینه که باید مرتب امتحان کرد اینا رو تا زمان بلوغ؟ از کی؟ از بچگی تا زمان بلوغ امتحانشون کنید. احتمال نمیدید حتی زائده باشه. رب تلولیت ها ما ادا بلغون میکن. من به نظرم میرسد که حتی در اینجا زائده است، یعنی تناسب مطلب ایجاب میکنه. یعنی ادا بلغو ابتلوهم فین آنستم منهم رشد، یعنی فین آنستم نتیجه ابتلای دیگه. وقتی که بالغ شدن یه امتحان میکنید، اگر دیدید رشد دارن پولشونو بهشون بدید، نمال بعد از بلوغه. اگر حتی زائده نباشد این قبل از بلوغ میشود. معنیش این است که از اول شما هی باید یوم فیوم اینا رو امتحان بکنی. بله اینه. یا نه فین آنستم قرینه می شود که اذا بلغو ابتلوهم این آنستم منهم رشدن فکفو الیهم اموالم. این اعتمال که من میدم، حالی اعتمال دیگه من هست. چرا؟ نمیدن بهشون، نمیدن دستشون. اگر رشید نباشن دستشون نمیدن، پول به صفحه نمیدن. ولا تو اتو صفحه ها انبادکم، به صفحه ها که انبادشون نمیدن. بسیار خوب، من نمیگم نحوه ابتلا امتحان چه، من میخوام بگم یه حتی چه کار است. اگر حتی زائده باشد معنی آیه خیلی صافه. ببینید وابتلوا الیتاما اذا بلغوا النکاح فإن آنستم خیلی صاف میشه. وقتی بلغو امتحانشون کنی پولشو بهش بده، اگر حتی زائده باشه مطلب حل. اما اگر زائده نباشد معنیش این است این ابتلاعات و امتحانات و امثال زائده باید قبل باشه. از کی باشه؟ از چه تاریخی؟ اینا دیگه معلوم نیست. آیا واقعا یه امتحان لازمه یا امتحان بعد از امتحان لازمه؟ کدام لازم؟ این یک احتمال. اجازه بدید من اینم بگم. یه احتمالم این است که در ابتلا تصرف کنیم. ابتلا به معنی امتحان آزمایش نباشه، به معنی نوعی پرورش باشه. کما اینکه بعضی جاها در قرآن ابتلا به همین معنا آمده. در سوره ده چی میگه؟ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه. این نبتلیه به معنی پرورش دادن متوالیه. ما ما انسان از نطفه امشاج آفریدیم و هی از کوره های حوادث اون عبور دادیم و مرتب پرورش دادیم. من تربیت، امتحان به معنی تربیت. اگر این باشه خب اینم درست میشه. وابتل الیتاما، یعنی مرتبن اینها رو در کوره های آزمایش ها قرار بدید، ده تربیت مثل همون عبادات تمرینیه، یه تربیت.
اگه این باشه واقعیتش باید روش کنید چون نکاح
بعد دوتا شرط میده، یکی رشته یکی بلوغه، هر دو شرطه، هر دو موضوعیت داره. خلاصه ما یکی از دو تصرف رو در آیه، یعنی یکی از دو تفسیر در آیه باید بپذیریم تا معنی آیه بی دغدغه بشه. یا حتی رو زایده بدانیم که این یه امتحان بیشتر نیست، امتحان هم بعد از بلوغه. اگر حتی رو زایده بدانیم امتحان بعد از بلوغه، یا نه حتی رو به معنی انتها و نهایه بدانیم، ابتلا رو به معنی آزمایش های تربیتی بدانیم. ببینید من نمیگم ابتلا فقط به معنی تربیت، میگم یعنی امتحانات تربیتی، امتحاناتی که ای پشت سر هم میکنن برای اینکه طرف رو آزموده کنن. بلوغ هم یه شرط کنار این مانی نداره، این در مسیر رشده. ولی میدونم شاره دو تا شرط کرده، دو تا موضوعیت قائل شده، یکی برای رشد یکی هم سن، هم دو شرط کرده، سن رو شرط کرده، رشد هم شرط کرده. این که دیگه ما نمیتونیم مدعی شاره مقدس بشیم بگیم آقا همون یکی کافیه. خواه همون میشه، نه وابتلو مخاطب ماییم، ما باید امتحان کنیم، ما باید امتحان کنیم. وابتلو یعنی شما آزمایش کنید. خلاصه این حتی در بدو نظر تو ذهن میزند که امتحانات قبل باید باشه، مستمر باشه، از بچگی باشه، از کی باشه، اینا معلوم نیست.
حتی
میدونم قبل از بلوغ یا بعد از بلوغ، اینو به من بگی.
حالت بلوغ برای اینا برسه،
حتی برای امتحان غایه است. ذهنی که نمیشه آقا، مسائلی که ذهنی نمیشه صحبت کرد، حتی در لغت عرب برای امتحان غایه است. شما یا زایدش بدون یا امتحان غایه رو معنی کنید. ذهنی که نمیشه آقا تفسیر کنید، حتی چه معنی داره اینجا زایده است؟ چشم، اگر هم میگه نه انتها الغایه است، روشن کنی انتهای چیه؟ انتهای ابتلو هست، انتهای ابتلو هست. وابتلو حتی ذهنی که نمیشه گفت. آیه رو باید روی حساب تفسیر کرد، نه چی دلون میخواد. بگذارم دیگه، حالا طولانش نکنی، حالا اجازه بدی. این علا کل حاله ها، ابتلا رو تصرف کنیم به معنی امتحان تربیتی باشد، یا حتی رو زائده بدانیم، هر کدام از اینها باشد دلالتی بر عکس مدعا ندارد. به علت این که اگر حتی زائده باشد که آزمایش میفته بعد از بلوغ، آزمایش بعد از بلوغ، وقتی بعد از بلوغ شد این اشکال وارد نیست، اشکال مستشکل دفع میشه. چون برای رشد آزمایش میکنم که رشد داره یا نداره، بالغ شده یعنی سنشه، عقلش چی؟ نه رشد جسمانی، رشد جسمانی نمیگم، رشد اقتصادی. تکلیف داره، مگر هر آدمی که تکلیف داره رشد اقتصادی داره؟ خیلی ها در مسائل اقتصادی صفیح هم کلاه سرشون میره، ولی در یه مسئله ممکنه آدم نهریری باشه، از علمای درجه یکی خفن خودشه، ولی در مسائل اقتصادی آدم صفیحی هستم، کم هم نیست، تعدد داریم بگذارم. خب خلاصه این که در صورتی حتا زایده باشد که این بعده، اما اگر ابتلا به معنی تربیت باشه اونم دلالت بر ما بر این مدعای مستشکل نداره، بر این که نمیگه وابتلا یتاما معنیش این نیست که اینا مستقلن برن بازار، معنیش نیست اینا تربیت کنی، مثل عبادات تمرینیه. وقت اگر گفت عبادات تمرینی دلیل بر صحت نمیشه، یا تمرین تمرین دلیل بر صحت نیست، فرجو داری. حالا اولا یه جواب، هنوز اشکال اولی ما، یه جواب دلالت بر صحت نداره. بله دیگه، معنی امتحانی، معنی تربیت همینه. حالا اجازه بدید من دومی رو بگم، اولی روشن میشه. جواب دوم این است که این جواب دیگران گفتن و ما هم قبول داریم که ابتلا و امتحان معنیش این نیست که بره مستقلن بازار، معنیش این است تحت اشراف ولی که ما نیداریم. یعنی ولی هواشو داره، اینن مثل کسی که میخواهد برود مثلا یه ورزش سنگینی رو بکنه بلد نیست، اون مربی هواشو داره، مبادا بیفته مبادا زمین بخوره یه رو وامی داره تمرین شنا بکنه، مربی کنارش هست مبادا غرق بشه. معنی امتحان این نیست که اینو بگن برو بازار و خودت برو یه معامله بکن بیا. میگه آقا من اینجا همراهتم، حواسو دارم، میام همراهت، شما بفرماد برو یه چند سخت ببینم. معنیش نه ساعت اشراف ولی، نه استقلال. از ابتلا کجاش استقلال در آمده؟ صورت استقلالی، شبیه استقلالی، نه استقلال. از کردم در تمام آزمایش ها همینه، مربی هوای اون شخص رو داره که این آیا وارده وارد نیست، میتوانه نمیتوانه، در جو داری. حالا هازا این آیه هیچ دلالتی بر خلاف مطلوب نداره، بلکه دلالت بر مطلوب داره. میگه دو شرط معتبر است، یکی رشد است و دیگری هم بلوغ است. بعد امضا میکنی، آیه امضا میکنی به نای اغلاله، یسیر و کسیره نداره، آیه مطلقه. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح ان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. اموال که میگه معنیش این است اموال مهم میشونم بهشون بدی، بیشتر به کسیره نظر دارد تا یسیره. به هر صورت آیه دلالتش خوبه، این اشکال اول جواب. و اما اشکال دوم، این مال یتاما است، غیر یتاما چی؟ بچه های صغیری هستن، یتیم هم نیستن، آیا در اونها همین شرط معتبره؟ از اون هم میتوانید استفاده کنید بطلان عقد صغیر را ولو یتیم نباشد؟ بله؟ اشکال کردن که این یختص و بلیتاما و هادا اخص من المدعا، اخص از مدعاست، شما کل سبیر اماد میگید، این فقط یتاما رو میگه. قلنا جواب بدید، به دست هر عرفی بدید القا خصیت میکنه، به دست هر عرفی میدید القا خصیت. برای این که وقتی سبی بزرگ شد و کبیر شد و آنستم من هم رشدن شد، حالا یتیم باشی یا غیر یتیم، یتیم که خصوصیتی نداره، بدون شک الغا خصوصیت میشه یتیم بودن، منظور بلوغ است و رشده، این حاصل کشه. منتها یتاما پولدار بودن، کسی که بابا داره پولی نداره، پول از کجا بود؟ پول از کجا بیاره؟ پدرش باید بمیرد تا پولی پیدا کنه، وقتی پدر داره پولی نداره. یتاما اصلا پر و پولی داشتن وقتی باباشون میمرد، وقت باید بالغ بشن دو این است آنستمون هم رشدن. غیر یتاما که پولی ندارن که فتوا و الهی هم باره. اگر میبینید یتاما رو مطرح کرده به خاطر ابتلا، محل ابتلا بودنه. یتاما پر و پول داشتن، این به خاطر اینه و الا نه. غالبا نمیگم دائما، غالبا آیه هم ناظره به مصداق غالبه. علا کل حال این آیه رو خیلی نباید دست کاریش بکنیم انصافا. آیه شکیل جالب دال بر مقصد، ای حالا بیاییم نقطش بزنیم و دست کاریش کنیم خرابش کنیم، آیه به خوبی دلالت داره. پس آیه از ادله روشنیست که بر مقصود دلالت داره و امضا می کند اون چیزی که به ناوالا هست، منتها با دو شرط. این دو شرط رو یکی بلوغ نکاح، یکی هم استیناس رشد، شاید بعدشم باشه در بین. این از آیات کتاب الله، من الکتاب این یه آیه، اما من السنت چی؟ عدتون من الروایات یا طوائف من الروایات، چند طایفه از روایاته. طایفه اولا همونطور که ملاحظه کردید در کلام شیخ هم احادیث رفع قلم. احادیث رفع قلم متعدده، منتها ما یکیشو در وسائل علل حساب پیدا کردیم، بقیهش هم باید از طرق عامه و خاصه هر دو ظاهرن نقل شده. حدیث مشهوری است، منحصرا به این یکی نیست ظاهرا، حالا بعضیا مثل اینکه همین یکی رو نقل کردن. حدیث در باب چهار از ابواب مقدمات عبادات، جلد اول وسائل، جلد اول وسائل مقدمات العبادات، باب چهار حدیث ده. حدیث هم متاسفانه ضعیفه، چند تا نفر درش هستن، یکی دو نفرن که ضعیفن، یکی عن الحضرمی، خود حضرمی ضعیف مجهوله، عن ابراهیم ابن ابی معاویه، عن ابیه، عن الاعمش، عن ابن زبیان. ابن زبیان ظاهرن یوسف ابن زبیانه و یونس ابن زبیان، ببخشید یونس ابن زبیان از ملعونین و کذابین و مدعی یک مقاماتی بود و بعضی میگن الوهیت مدعی بود و اصحاب یارانی داشت، برای اینکه تثبیت الوهیت خودش بشه هر کدام از اصحابش را هم یکی از پیغمبران مینامید، یکی رو موسی میدانست و یکی عیسی و یکی نوح و یکی فلان، مثل اینکه یه نوع قائل به حلول یا قائل به تناسخ بود و اینا. وقتی اونها انبیاء اولوالعزم بشن اصحاب، دیگه تکلیف خودش روشن است، چیزهایی ازش نقل میکنن یونس ابن زبیان. حالا تازه این یونس ابن زبیان در زمان امام صادق ظاهرن بوده است سلام الله علیه، این میاد از زمان علی علیه السلام نقل میکنه. یونس ابن زبیان چه کار و این که از زمان علی نقل کنیم، تازه مرسل هم هست. علاوه بر اشکال حضرمی و یونس ابن زبیان، اشکال ارسال هم داره. قال اوتی عمر بمرأت مجنونه قد زنت، زن مجنونه آوردن که زنا کرده بود در زمان عمر، فامر برجمها، دستور رجمش داد. خب این یونس ابن زبیان کجا بود این صحنه رو دید؟ از کی نقل میکنه؟ از امامی؟ از پیغم؟ از نمیدونم غیر امامی؟ از کی؟ فقال علی علیه السلام، علی به علی علیه السلام به عمر فرمود، اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، قلم تشریع از سه کس برداشته شده، عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و ان نائم حتی یستیقظ. قابل توجه این است که این هر سه در ردیف همه صبی مثل مجنون، مثل آدم خوابه. صبی و مجنون و خواب هم عرضه. معنیش این است به کلی بله این از تحت برنامه تکالیف بیرونه. این حدیث رفع قدم حالا فرزن یه روایت ضعیف باشه و نصر به این روایت نیست و بعد و از روایات مشهوره است و شهرتش کفا به صحت سند به اعتبار سنده ها انها مشهوره و علما لا یزالون یستدلون به حدیث رفع قدم. بنابراین از نظر سند مشکلی برای ما پیدا نمی شود، هر چند مرسل باشه، ضعیف باشه، مجهول باشه، نمیدونم کذاب باشه، چه باشه. حالا اشکالات چه ببینیم؟ دو تا اشکال مهم. خب اینو در اصول باید سوال کنی، نه در فعل. در اصول گفته ایم و جوابش را هم گفته ایم. و اما در اینجا دو تا اشکال معروفه، سه تا اشکال ببخشید، سه تا اشکال معروف است که شیخ همین اشکالات ثلاثه رو در مکاسب داره، منتها ما باید بگیم جواب بدیم. اشکال اول این است که رفع قدم در اینجا به معنی قدم تکلیفه، نه قدم وضع. رفع قدم یعنی تکالیف، اونم تکالیف الزامیه، یعنی واجب حرام. همین منت هم در همینه که شارع مقدس تکالیف الزامیه رو برداره. رفع مؤاخذه است، رفع مؤاخذه هم مال تکالیف الزامیه است. فعلاهذا این حدیث اشاره به رفع قدم مؤاخذه است و عقاب، و رفع قدم مؤاخذه و عقاب مختص است به تکالیف الزامیه به وجوب و حرمت. بله مخصوصا حالا که این طور شد کاری به احکام وضعیه نداره. بطلان معامله، بطلان صیغه نداره. پس حدیث اجنبی است از بحث معامله، مخصوص به بحث واجبات، عبادات، محرمات. مال اونجاست، ربطی به بحث ما نداره. این یه اشکالات باید سر هم بگم بعد یه جواب کلی ما داریم. اشکال دوم این است که ما یقین داریم احکام وضعیه مختص بالغین نیست، احکام وضعیه مخصوص بالغین نیست. مثلا قاعده من اتلف مال الغیر، کسی که اتلاف بکنه، آیا میخواهیم ببینیم اگر کسی اتلاف بکنه مال غیر ضامن هست یا نیست؟ ضامن. خیلی جا از موارد خمس، یعنی اگر سبی در بعضی جاش گفتن بعضی جاش نگفتن، سبی مثلا کنزی رو اخراج کنی، میگن خمس داره، خمس داره. توجه داری؟ ابواب زمانات، قسمتی ابواب خمس، مسئله احرام، احکام احرام، حکم وضعی احرام، خلاصه، یا مثلا مسئله جنابت در مورد صبی تصور می شود، مس میت، دست بذاره به میت، اینها اون مقدس می شود. فعلاهازا حالت حدث اصغر، حدث اکبر، نمیدونم ابواب زمانات و ها کذا، خیلی از احکام وضعیه است در صبی است. این رفع القلم نمی سازه با این. این باز دلیل ببرید می شود که اولی باشه. سوم هم اشکال سوم، سلمنا رفع قلم از صبی شده، بسیار خوب، آیا این دلالت داره بر این که معاملاتش موضوع عمل دیگران نیست؟ یعنی دلیل بر این میشه که سبینه میتواند وکالت بکنه از دیگران، سیغه بخواند از طرف دیگران؟ این دلالت که نداره، داره خودش تکلیف نداره، خودش احکام وضعیه نداره. آیا دلالت دارد که عملش موضوع احکام وضعیه درباره دیگران هم نیست؟ نداره. فعلا هازا این روایت مشهور رفع قدم به سه دلیل از کار افتاد. اول قدم مؤاخذه است، دوم از خارج میدانیم احکام وضعی مختص به یتاما مختص به مکلف نیست بلکه غیر بالغ را هم میگیره، سوم هم این است فرزند خودش نه حکم وضعی داره نه حکم تکلیف هیچ، اما ممکن است عمل او موضوع حکمی باشه برای دیگران، سیغه بخواند برای دیگران، وکیل بشه برای دیگران، برای بالغی. ولیکن الانصاف این است که به عقیده ما این دلالت این هم خوبه، به شرط این که بحث دیروز رو در نظرتون باز منعکس کنید. یه عده هستن از تحت قوانین اجتماعی خارجن، دیوانه تحت قانون نیست، آدم خواب تحت برنامه قانون نیست، سبی هم تحت قانون نیست. قلم که میگه برداشته شده، نه تنها قلم تکلیف احکام وضعی، احکام به اصطلاح وجوب و حرمته، اصلا میخواد بگه قوانین شامل حالی نمیشه الا ما خرجه به دلیل، استثناء مانعی نداره. بنده قلم رو به معنی قلم تشریع میگیرم نه تکلیف. رفع القلم یعنی قلم تشریع، ظاهر قلم هم همین، قلم که منصر به تکوین نیست، به تکلیف نیست، قلم کل شرعیات شامل میشه. رفع القلم یعنی قلم قانون، یعنی قلم تشریع، یعنی احکام شرع در این سه قلم رو نیست، سبی و مجنون و خواب. رفع القلم اگر ما توجه داشته باشیم که این از اختراعات شرع نیست، یه سابقه ای در تاریخ بشر دارد، وان این از احکام تشریعیه و قانونیه برای بچه ها نیست و بچه ها ما دون قانونن، بنابراین شاملشون نمیشه قوانین. هر کجاش دلیل داشته باشه میگیم، نه نمیگیم، هر کجا دلیل باشه میگیم. و الا قانون قلم یعنی قلم تشریع، قلم تشریع برداشته شده، شریعت شامل حال بچه ها نمیشه، اینا سن قانونی نرسیدن. حالا شما از خارج میگین ما یقین داریم این جنوب میشه، یقین داریم نمیدونم به بعضی اموالش خمس تعلق میگیره، یه استثناءاتی از خارج داشته باشیم، 5 تا استثناء 10 تا استثناء میزنیم، اما از 10,000 حکم تشریعی همه برداشته شده، بذارین 20 تاش هم ثابت بوده باشه به عنوان استثناء، فتلخص این که هم آیه دلالت دارد و هم روایت دلالت دارد.